خیلی ممنون، خیلی متشکر. خدا من شما رو حفظ کنه. بگردیم السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و تبعیت از راه روشنی که نبی اکرم اسلام و همه انبیاء الهی و اولیاء دین علیهم السلام در پیش پای بشریت قرار دادند. به یاد خدا باشید و خدا را در همه افعال و گفتار و رفتار و حتی خاطرات و ذهنیات و اندیشه های خود به یاد داشته باشید و رعایت کنید. امروز روز ولادت نبی اکرم اسلام، منجی بزرگ بشریت و معلم انسان و برافرازنده پرچم فلاح و رستگاری بشر، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، و نیز روز ولادت فرزند آن بزرگوار امام شیعیان و حجت خدا بر مسلمین و بر همه اهل زمین، حضرت امام صادق است. این روز پربرکت را و این دو میلاد را به همه شما برادران و خواهران و به همه ملت بزرگ ایران و همه مسلمین تبریک عرض می کنم. خطبه اول را اختصاص می دهم به بیان جملاتی از زندگی نبی اکرم. خدای متعال به ما مسلمانها دستور داده است که از پیغمبر تبعیت کنیم. این تبعیت در همه چیز زندگی است. اون بزرگوار نه فقط در گفتار خود، بلکه در رفتار خود، در هیئت زندگی خود، در چگونگی معاشرت خود با مردم، با خانواده، در برخوردش با دوستان، در معامله‌اش با دشمنان و بیگانگان، در رفتارش با ضعفا و با اقویا، در همه چیز اسوه است، الگوست. و جامعه اسلامی ما اون وقتی به معنای واقعی کلمه جامعه اسلامی است، جامعه اسلامی کامل است که خود را منطبق کند بر رفتار پیغمبر. اگر مثل اون حضرت به طور 100% عملی نیست، که نیست، لااقل شباهت به اون بزرگوار باشد، عکس جریان زندگی نبی اکرم بر زندگی ما حاکم نباشد، در اون خط حرکت بکنید. در 3 صحنه از صحنه های مهم زندگی جملات مختصری از اون بزرگوار را عرض میکنم. البته کتاب های مفصل در این باب نوشته شده است و سخن طولانی‌تر و مبسوط‌تر از این است که در گفتارهایی از این قبیل بشود حق اون را ادا کرد. از هر خرمن گلی خوشه‌ای باید چید برای اینکه در ذهن ما یاد اون بزرگوار همیشه زنده باشد. اول در صحنه دعوت و جهاد، کار مهم پیامبر خدا دعوت به حق و حقیقت و جهاد در راه این دعوت بود. در مقابل دنیای ظلمانی زمان خود پیغمبر اکرم دچار تشویش نشد. چه اون روزی که در مکه تنها بود یا جمع کوچکی از مسلمین او را احاطه کرده بود و در مقابل او سران متکبر عرب، صنادید قریش، گردن کشان با اخلاقهای خشن، با دستهای قدرتمند قرار گرفته بودند و یا عامه مردمی که از معرفت نصیبی نبرده بودند. وحشت نکرد، سخن حق خود را گفت، تکرار کرد، تبیین کرد، روشن کرد، اهانتها را تحمل کرد، سختیها و رنجها را به جان خرید تا توانست جمع کثیری را مسلمان کند. و چه اون وقتی که حکومتی تشکیل داد، حکومت اسلامی، و خود در موضع رئیس این حکومت قدرت را به دست گرفت اون روز هم دشمنان و معارضان گوناگونی در مقابل پیغمبر بودند، چه گروه های مسلح عرب، وحشی هایی که در بیابان های حجاز و یمامه همه جا پراکنده بودند و دعوت اسلام باید اونها را اصلاح می کرد و اونها مقاومت می کردند، و چه پادشاهان بزرگ دنیای امروز، دو ابرقدرت امروز عالم یعنی ایران و امپراتوری روم. پیغمبر نامه ها نوشت، مجادله ها کرد، سخن ها گفت، لشکرکشی ها کرد، سختی ها کشید، در محاصره اقتصادی افتاد، کار به جایی رسید که مردم مدینه دو روز سه روز گاهی نان برای خوردن پیدا نمی کردند. تهدیدهای فراوان از همه طرف پیغمبر را احاطه کرد. بعضی از مردم نگران می شدند، بعضی متزلزل می شدند، بعضی نق می زدند، بعضی پیغمبر را به ملایمت و سازش تشویق می کردند، اما پیغمبر در این صحنه دعوت و جهاد یک لحظه دچار سستی نشد و نشد و با قدرت جامعه اسلامی را پیش برد و برد تا به اوج عزت و قدرت رساند. و همان نظام و جامعه بود که در سالهای بعد توانست به قدرت اول دنیا تبدیل بشود، به برکت ایستادگی پیغمبر در میدانهای نبرد و دعوت. صحنه دوم از زندگی پیغمبر، رفتار پیغمبر با مردم بود. هرگز خلق و خوی مردمی را و محبت و رفق به مردم را و سعی در استقرار عدالت در میان مردم را فراموش نکرد. مانند خود مردم و مثل مردم زندگی کرد، با اونها نشست و برخاست کرد، با غلامان و طبقات پایین جامعه دوستی و رفاقت کرد، با اونها غذا میخورد، با اونها مینشست، با اونها محبت و مدارا میکرد. قدرت او را عوض نکرد، ثروت ملی او را تغییر نداد. رفتار او در دورانهای سخت و دورانهایی که سختی برطرف شده بود فرقی نکرد، در همه حال با مردم بود، از مردم بود، رفق به مردم میکرد، عدالت برای مردم میخواست. اگر در جنگ خندق وقتی که مسلمین در مدینه از همه طرف تقریبا محاصره بودند و غذا به مدینه نمی آمد و آذوقه مردم تمام شده بود، به طوری که گاهی دو روز سه روز کسی غذا گیرش نمی آمد که بخورد، در همان حال که پیغمبر اکرم خودش با مردم شرکت کرد در خندق کندن در برابر دشمن و گرسنگی کشید مانند مردم، که در روایت دارد فاطمه زهرا سلام الله علیها که برای حسن و حسین که کودکان خردسالی بودند مقداری آرد و دست و پا کرده بود و نان مختصری پخته بود، دلش نیامد که پدر خود را گرسنه بگذارد، که چه‌ای از آن نانی که برای بچه ها پخته بود برای پیغمبر برد. پیغمبر فرمود دخترم از کجا آوردی؟ گفت مال بچه هاست. یه لقمه پیغمبر در دهانشان گذاشتند و خوردن. طبق روایت گمان میکنم، سند روایت هم سند معتبریست اونطوری که در ذهنم هست، پیغمبر فرمود من 3 روز که هیچ چیز نخوردم. مثل خود مردم، در کنار مردم، رفق و مدارای با مردم را چه در این حالت و چه در دورانی که سختی‌ها برطرف شده بود، مکه فتح شده بود، دشمنان منکوب شده بودند، همه سر جای خود نشسته بودند، پیغمبر طائف را هم فتح کرده بود. بعد از فتح طائف غنایم زیادی به دست پیغمبر رسید، پیغمبر اونها را بین مسلمین تقسیم می‌کرد و مسلمان‌ها خب عده‌ای ایمان‌های راسخ داشتند، اونها کنار بودند، عده‌ای هم از این تازه مسلمان‌ها و قبائل اطراف مکه و طائف که تازه مسلمان شده بودند ریختند سر پیغمبر، غنیمت می‌خواستند، پیغمبر رو اذیت کردند، محاصره کردند، پیغمبر می‌داد، می‌گرفتند، باز می‌خواستند. کار به جایی رسید که عبای روی دوش پیغمبر هم به دست این عرب‌های تازه مسلمان ناهموار و خشن افتاد. اینجا هم که در اوج عزت و قدرت بود، پیغمبر باز با مردم با همون رفق، با همون مدارا، با همون خوشرویی رفتار کرد، با خوش اخلاقی و خوش خلقی صداش رو بلند کرد، میگفت ایها الناس ردوا علی بردتی، بابا عوامو برگردونید برام. این وضع معاشرت پیغمبر با مردم. با غلامان می نشست، با غلامان غذا می خورد، بر روی زمین نشسته بود با عده‌ای از مردمان فقیر غذا می خوردند. زن بیابان نشینی عبور کرد، تعجب کرد، گفت تو مثل بندگان غذا می خوری یا رسول الله؟ پیغمبر تبسمی کردند، فرمودند و من اعبد منی، از من بنده تر کیست؟ لباس ساده می پوشید، هر غذایی در مقابل او بود و فراهم می شد می خورد، غذای خاصی نمی خواست، غذایی را به عنوان نامطلوب رد نمی کرد. این خلقیاتی که بی نظیر است در همه تاریخ بشریت، در عین معاشرت در کمال نظافت و طهارت ظاهری و معنوی بود، که عبدالله ابن عمر گفت که والله ما رأیت از و امن یا اوز امن، از او تمیزتر یا درخشانتر کسی را ندیدم. این رفتار پیغمبر با مردم، معاشرت انسانی، معاشرت حسن، معاشرت مانند خود مردم، بدون تکبر، بدون جبروت، با این که هیبت داشت پیغمبر، هیبت الهی و طبیعی که در حضور او دست و پای خودشون رو مردم گم می کردن، اما او با مردم ملاتفت می کرد و خوش اخلاقی می کرد. وقتی در جمعی نشسته بودند شناخته نمی شد که این پیغمبر و فرمانده و بزرگ این جمعیت است. مدیریت اجتماعی و نظامی او در حد اعلا به همه و همه کار سر می کشید. البته جامعه کوچکی بود، مدینه بود و اطراف مدینه و بعد هم مدینه و مکه و یکی دو شهر دیگر، اما به کار مردم اهتمام داشت، نظم داشت، ترتیب داشت، در اون جامعه بدوی مدیریت و دفتر و حساب و محاسبه و تشویق و تنبیه را باب کرد در میان مردم. این هم زندگی معاشرتی پیغمبر که باید برای ما همه، هم برای مسئولین کشور، هم برای آحاد مردم، باید این اخلاق و رفتار اسوه و الگو باشد و بالاخره در صحنه ذکر و عبادت الهی با اون مقام، با اون شأن و عظمت پیغمبر از عبادت خود غافل نمی شد. نیمه شب می گریز، دعا می کرد، استغفار می کرد. ام سلمه یک شبی دید پیغمبر نیست، رفت دید مشغول دعا کردنه و اشک می ریزه و دعا می کنه و استغفار می کنه و عرض می کنه الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین. گفت یا رسول الله، گریش گرفت ام سلمه. پیغمبر از گریه او برگشت، گفت تو چه می کنی؟ گفت یا رسول الله اینجور گریه می کنی؟ تو که خدای متعال اینقدر عزیزت می دارد، گناهان تو را خدا آمرزیده است، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تو چرا گریه می کنی؟ تو می گویی که خدایا ما را به خودمون وانگذار. فرمود ما یؤمنونی، اگر از خدا غافل بشوم چه چیزی من رو نگه خواهد داشت؟ این درسه. در روز عزت، در روز ذلت، در روز سختی، در روز راحتی، در روزی که دشمن انسان را محاصره کرده است، در روزی که دشمن با همه عظمت خودش را بر چشم انسان و وجود انسان تحمیل می کند و در همه حالات خدا را به یاد داشتن، خدا را فراموش نکردن، به خدا تکیه کردن، از خدا خواستن، این اون درس بزرگ پیغمبر است به ما. خدای متعال در همه صحنه ها به یاد پیغمبر بود و رسول اکرم در همه صحنه ها از خدا استمداد کرد، از خدا خواست و از غیر خدا نترسید و نهراسید. این راز اصلی عبودیت پیغمبر در مقابل خدا این است: غیر خدا را، هیچ قدرتی را در مقابل خدا به حساب نیاوردن، از او واهمه نکردن، راه خدا را به خاطر احواء دیگران قطع نکردن. جامعه ما باید منقلب بشود به یک جامعه اسلامی با درس گرفتن از این اخلاق نبوی. و انقلاب برای این نیست که کسانی بروند و کسان دیگری بیایند. انقلاب برای این است که ارزش‌ها در جامعه تغییر کند، اعتبار انسان، ارزش انسان به عبودیت خدا باشد، بنده خدا باشد، برای خدا کار کند، از خدا بترسد، از غیر خدا نترسد، از خدا بخواهد، در راه خدا کار کند، تلاش کند، در آیات خدا تدبر کند، عالم را درست بشناسد، کمر به اصلاح مفاسد جهانی و بشری ببندد و از خود شروع کند. هر کدام ما از خودمون شروع کنیم. پروردگارا تو را به حق حرمت مقام پیغمبر سوگند می‌دهیم، در ما، در درون ما و دل و جان ما تحولی عمیق و اسلامی پدید بیاورد. پروردگارا ما را شایسته نام امت پیغمبر قرار بده. پروردگارا امام زمانمان را که جانشین پیغمبر و حجت خدا در زمان ماست از ما راضی کن. پروردگارا ما را در میدان جهاد و مقاومت همواره سرفراز بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على علی امیر المؤمنین و على الصدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسين سكتي الرحمة وإمامي الهدى وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. أجلك على عبادك وأمنائك في بلادك وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. امروز دو مسألة مهم مطالبی را عرض میکنم. قبلا یاد شهدایی که در این روزها نامشون را معمولا گرامی داریم و خاطره ارجمند آنان را گرامی می دارم. شهید هاشمی نژاد، دانشمند مبارز فداکار و سرداران عزیزی که در این روزها به شهادت رسیدند. درباره دفاع مقدس، اون چه که ملت ما پس از گذشتن دوران سخت جنگ 8 ساله باید مورد تدبر قرار بدهد این است که این جنگ را چه به وجود آورد و چرا به وجود آورد و چه شد که موفق نشد. این 3 نقطه اساسی است. جنگ را نمی شود گفت فقط عراق به وجود آورد. همه قرائن از اول کار نشان می داد که استکبار پشت سر عراق است. او را کمک نظامی کردند، به او از لحاظ تبلیغاتی کمک کردند، شورای امنیت را در خدمت متجاوز قرار دادند. با این که جنگ به این اهمیت در این نقطه حساس واقع شده بود، روزهایی گذشت و سازمان ملل در اون روز هیچ عکس العمل نشون نداد. این عادی نیست. در حمله عراق به کویت بعد از چند ساعت شورای امنیت موضع گیری کرد. در حمله عراق به ایران تا وقتی که تانک‌های عراقی پیشروی می‌کردند شورای امنیت ساکت و تماشاچی نشست. بعد از آنی که هزاران کیلومتر را تطرف کرده بودند شورای امنیت یک کلمه حرف زد، اون هم تقبیح تجاوز نبود. عراق را ملامت نکرد که چرا تجاوز کرده است و جنگ را شروع کرده. به دو طرف گفت که حالا بیایید دست از جنگ بکشید و آتش بس کنید. یعنی در حقیقت تثبیت عراق در اراضی اشغالی ما بود. که البته ما قبول نکردیم، این قطعنامه رو رد کردیم. تا آخر هم شورای امنیت هیچ وقت به خاطر اینکه در دست قدرت‌های بزرگ بود که پشت سر رژیم عراق بودن، نسبت به جنگ یک موضع کاملا و 100% عادلانه نگرفت، تا قطعنامه 598 که در این آخر اون هم با زحمات زیادی، با تلاش‌های فراوانی که از همه طرف کشیده شد، یک قطعنامه اینجوری از شورای امنیت صادر شد. شرق و غرب پشت سر عراق قرار داشتن. تمام اروپا تقریبا به عراق کمک کردن. اینها رو ما در ایام جنگ از روی حدس می گفتیم، قرائن دلالت می کرد، ولی در این یکی دو سال اخیر شواهد قطعی برای اون پیدا شد. همه اعتراف کردند، یکی یکی سندها بیرون آمد، کمک آمریکا، کمک ناتو، کمک شوروی هم که از روز اول معلوم بود، بلوک شرق، همین کشورهای اروپای شرقی که امروز دچار این مصیبت ها هستند، بزرگترین خدمت را در طول جنگ به رژیم عراق کردند. ارتجاع منطقه هم به جای خود داره. بنابراین جنگ را رژیم عراق به تنهایی به وجود نیاورد. رژیم عراق یک عامل بود. جنگ را همه دنیای استکباری و منطبه او به وجود آوردن. این امروز چیز روشنی است. احتیاج به بحث زیادی نداره. اما چرا جنگ را به وجود آوردند؟ این هم یک امر روشنی است که جنگ را به وجود آوردند تا نظام اسلامی را از بین ببرند یا وادار به تسلیم کنند. برای اونها فرق نمی کرد. می‌خواستند یا جمهوری اسلامی به خاطر اشغال و گرفتاری‌های جنگ ساقط بشود، یا اگر ساقط نمی شود همونطوری که همه یا بیشتر کشورهایی که در این مصیبت ها دچار می شوند و بالاخره رو به یک قدرتمندی می کنند و دست پیش او دراز می کنند، ملت ایران و امام عظیم و شأن این ملت هم شاید مجبور بشوند در مقابل دشمنان تسلیم بشن، دست دراز کنن، بگن خیلی خوب ما تسلیمیم، حالا نگذارید دیگه عراق اینقدر ما رو بکوبه. این آرزو هم به دلشون موند. البته هدفشون این بود بدون تردید، اگر ایران در مقابل آمریکا تسلیم میشد جنگ زود تمام میشد. البته مصیبت سلطه آمریکا 100 برابر از مصیبت جنگ سخت‌تره. مصیبت تسلط بیگانه از مصیبت هر گونه جنگی با هر خسارتی برای یک ملت سنگین‌تر و سخت‌تره. امروز ببینید با رژیم عراق چجور برخورد می‌کنن. همین که مسلط شدن، همین که تسلیم در مقابلشون انجام گرفت، دیگه هیچ حدی استکبار نمیشناسه. از ایستادگی مردم است که اینها حساب میبرند، مجبورند حریم بگیرند. هر ملتی کوچکترین نشانه تسلیمی از خود در مقابل استکبار نشون داد، باختی بسیار سنگین. هدفشون این بود که جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنند و نتوانستند. بعد از 8 سال جنگ لازم نیست ما قسم و آیه بخوریم که ما در جنگ پیروز شدیم. پیروزی در جنگ مگر چیست؟ اگر دشمنی با اون حجم قدرت و با اون عظمت مادی حمله کند به یک ملت، 8 سال هم علیه او مبارزه کنه، بعد از 8 سال همه چیز مثل روز اول باشد، نه یک قدم از سرزمین این ملت دست دیگری باشه، نه این ملت کوچکترین تحمیلی را از دشمن قبول کرده باشه، این پیروزی این ملت نیست؟ ملت ما با جوانانش، با رزمندگانش، با ارتش و سپاه و بسیج مردمیش، با عشایر دلاورش، با مردم کوچه و بازارش، با خانواده های ایثارگرش، با زنان و مردان آگاه و هوشیارش، با شجاعت و ایمان و توکل بی‌نظیر رهبر عظیم الشأنش توانست در مقابل آمریکا و اروپا و شوروی اون روز و امپراتوری شرق و غرب بایستد و بعد از 8 سال همه اونها رو وادار بکند که اعتراف کنند. اعتراف کنند به پیروزی ملت ایران و به شکست خودشان. و اما سوال سوم، چه شد که این پیروزی به دست آمد؟ برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور، چه شد که شما پیروز شدید؟ آیا جز ایمان شما، توکل شما به خدا، تصمیم شما برای ایستادگی در مقابل دشمنان خدا، وحدت کلمه شما که به هیچ وسیله ای نتوانستند اون را در هم بشکنند، فداکاری قهرمانانه جوانان شما، جوانانی که در عین جوانی از لذت‌های دنیا گذشتن و تسلیم وسوسه ها نشدن، و پدر و مادری که از جوانانشون گذشتن و تسلیم وسوسه محبت و عشق به اولادشون نشدن و بی‌اعتنایی به زخارف دنیا و نگریستن به هدف عالی یعنی سربلندی اسلام و مسلمین، غیر از اینها عامل دیگری داشت پیروزی ملت ایران؟ اگر ایران در اون روزی که دشمن به او از همه طرف حمله کرد، به شرق یا به غرب، به آمریکا، به اروپا، به شوروی رومی آورد، بازم پیروز شده بود؟ نمی گذاشتن پیروز بشه، جنگ تمام می شد، اما جنگ بدون پیروزی، جنگ بدون افتخار، سلطه خودشان را به این ملت از سر می گرفتند. بدانید برادران عزیز، 13 سال تقریبا از پیروزی انقلاب و ریشه‌کن شدن سلطه آمریکا از این کشور می گذرد، اما آمریکا و استقلال جهانی همچنان در فکر اینند که سلطه خودشان را به هر شکلی بتوانند به این ملت برگردونند. بدانید که دشمنان خدا از اسلام مردم، از ایمان شما مردم راضی نیستند. بدانید از وحدت کلمه شما ناراضی هستند. از اینکه شما پشت سر مسئولین کشور، پشت سر قرآن و اسلام، پشت سر نشانه ها و پرچم های دین حرکت کنید، دشمن ناراضی است. دشمن نمی پسنده اینجور زندگی را. شما فرهنگ استکباری رو در دنیا به هم زدید. امروز کار بر استکبار مشکل شده. این نظم نوین جهانی که استکبار بیان می کند سخنی است که نیتهای بسیار خائنانه و خباثت آمیزی پشت سر این سخن است. نظم نو جهانی یعنی چه؟ یعنی نظام دو قطبی عالم تمام شد. خب بله تمام شد. یعنی درگیری های شرق و غرب تمام شد. بله تمام شد. اما آیا نتیجه تمام شدن درگیری شرق و غرب چی باید باشد؟ باید قدرت مطلقه و روزافزون آمریکا بر ملت‌های ضعیف باشه؟ این معنای نظم نوین جهانی. یعنی دیگه اسلام خواهان و آزادی خواهان در هیچ نقطه دنیا حق نداشته باشند نفس بکشند. یعنی مسئله فلسطین باید به قیمت فروختن فلسطین و فروختن فلسطینی ها تمام بشه. این معنای نظم نوین جهانی. آمریکا این رو میخواد. ملت اسلام به خاطر بیداری که بر اثر انقلاب شما و ایستادگی شما در جنگ به دست آورده است، تسلیم این خواست آمریکا و استکبار نخواهد شد. البته خسارت های زیادی داشت. دشمن هم این را میدانست، امروز هم میداند. خسارت جنگ در اون لحظه ای نیست که گلوله توپ یا بمب یا موشک به جایی اصابت میکند. این اصابت ویرانی به بار میاره. این خسارت تا هنگامی هست که این ویرانی را بشود جبران کرد. ما 8 سال جنگ داشتیم. سالهای متمادی باید شما ملت همه تون پشت سر دولت حرکت کنید و دولت مردان با همه توان و کوشش و با همه خلوص نیت کار کنند و ثروت ملی این کشور صرف بازسازی بشود تا بتوانیم جبران این خسارت ها و ویرانی ها رو بکنیم. ویرانی جنگ به این آسانی برطرف نمی شود. جنگ دوم جهانی برای اروپا و ژاپن و بقیه کشورها می دانید به چه قیمتی تمام شد؟ می دانید چند سال طول کشید تا توانستند اونها خودشون را از زیر این بار خلاص کنند، در حالی که ثروت آمریکا و جاهای دیگر هم پشت سرشون بود، در اختیارشون بود. ما می خواهیم به پای خودمون بایستیم. ما میخواییم کشور را خودمون آباد کنیم. ما میخواییم همت خودمون، اراده خودمون، پول خودمون این کشور را آباد کند. مسئولین دلسوز کشور مشغول تلاشند، با تدبیر و اراده صحیح و با کمک ملت خواهند توانست انشاءالله این ویرانی ها را جبران کنند. مقداری طول میکشه. جنگ سختی داشت، دوران بازسازی هم سختی دارد. این هم جزء سختی دوران جنگ است. امروز مبارزه شما در راه بازسازی و سازندگی است، تلاش برای حفظ وحدت است. و اینجا من وارد موضوع دوم بشم، حفظ وحدت، وحدت میان امت اسلام. دشمن میخواهد میان فرقه‌های اسلامی نزاع باشد، به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. دشمن خواسته است بین ایران انقلابی و اسلامی و بقیه ملت‌ها جدایی بیندازد. از خدا می‌خوان که گفته شود در دنیای اسلام که اینها شیعه هستند و انقلابشون انقلاب شیعی است و به ما سنی‌ها ربطی ندارد. از خدا می‌خوان استکبار چنین فکری را در دنیا به وجود بیارن. ملت ایران
از اول انقلاب گفته است بله ما شیعه و موالیان اهل بیت پیغمبریم، اما این انقلاب یک انقلاب اسلامی بر اساس قرآن، بر اساس توحید، بر اساس اسلام خالص و ناب، بر اساس وحدت و برادری بین همه مسلمین است. این را از اول ملت ما گفتند و امام ما این را فریاد کشید و بیان کرد. نگذارید این وحدت خدشه‌دار بشود. ملت‌های مسلمان دیگر در کشورهای دیگر نگذارند نویسندگان و قلم به دست‌های مزدور علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی چیز بنویسند و تهمت و افترا پخش کنند. دارن میکنند. نویسندگان خود ما هوشیاری به خرج بدهند، نگذارند دشمن بهانه به دست بیاورد تا این شکاف وسیع بشه. رادیو تلویزیون، رسانه ها، روزنامه ها، کتاب ها، کتاب نویس ها، همه و همه مواظب باشند بهانه ای به دست دشمن ندهند تا اختلاف بین مسلمین ایجاد کند. ما گفتیم برادران مسلمان در هر جا هستند، مذهبشون هر چه هست باشند، اما همه برادر باشند در راه اسلام و توحید و قرآن، با استکبار که ضد اسلام و ضد توحید و ضد قرآن است مبارزه کنند. بسیار تلخ این روزهای ما مسئله فلسطین است که قصد دارن فلسطین را معامله کنن، فلسطین را بفروشن. این کنفرانس به اصطلاح بین المللی در حقیقت کنفرانسی در جهت خاص صهیونیست ها، منتها مسلمان ها و به خصوص بعضی از سران فلسطینی از بس ضعف نشون دادن، حالا صهیونیست ها هم ناز میکنن. اونا میگن ما در این کنفرانس به فلان شرط و فلان شرط شرکت میکنیم. شرط کدامه؟ مسلمان غیور نمیتواند در اون کنفرانسی که بناست ملت فلسطین و کشور فلسطین را به دشمن به فروشن شرکت کنه، بلکه مسلمان غیور نمیتواند ساکت بنشینه. من این رو در این پیام به برادران مسلمان در سراسر جهان به زبان عربی آماده کردم که این رو میخونم. السلام على ابناء امتنا الاسلاميه رجالا ونساء في كل مكان. القضيه الفلسطينيه كانت منذ نصف قرن حتى الان تمثل ماساه للمسلمين وضربه الامهم وامر حادثه في تاريخهم الحديث، غير أنه بعد وعد بلفور المشؤوم الذي شكل الخطوة الأولى في تشريد الفلسطينيين، لم تتعرض فلسطين المحتلة ولم يتعرض شعبها لأخطر من هذه المآمرة التي تحيك خيوطها اليوم أمريكا، تساندها بعض الدول الأخرى ويدعمها سكوت وتعاون بعض بلدان المنطقة العربية. الخطة المعدة لفلسطين الآن هي تصفية القضية وبيع كل الأرض الإسلامية الفلسطينية إلى الجنات الغاصبين الصهاينة، وهذا خطر فادح يتهدد المسلمين، ومأساة ماحقة شاملة تحل بهم لو قدر للخطة ان تتحقق لا سمح الله. كل قبول ورضوخ لهذا الذي يراد له ان يتحقق من خلال المؤتمر المدبر لقضية فلسطين هو في رأي الإسلام حرام ومعارض لأحكام الشريعة المقدسة. وهذه الحادثة من الناحية السياسية تشكل أكبر إهانة للشعوب المسلمة والحكومات المسلمة وأوسع باب للتوغل في البلدان الإسلامية وللبعث وللعبث بمقدراتها، وأفضع استهانة بكرامة كل دعاة الحق والتحرر، وأبشع مقدمة لقمع كل مظاهر الصحوة واليقظة في منطقة الشرق الأوسط وفي جميع أرجاء العالم الإسلامي، وهي بالتالي تمهيد لتحقق نوايا الاحتلال الصهيوني في الترسع من النيل إلى الفرات. إنها من الناحية الإنسانية والأخلاقية استهزاء بكل الشهداء والمجاهدين الذين بذلوا النفس والنفيس على طريق فلسطين خلال نصف القرن الماضي، وظلم بكل العوائل المشردة التي عانى جيلان منها حياة المخيمات وآلام اغتصاب البيت بالتراب. إنها حكم بذبح آلاف الشباب الفلسطينيين المقاوم، وبحبس حرمة آلاف النساء الفلسطينيات الصابرات في المستقبل. إنها تعني استمرار ما يعانيه شعب من فقر وفاقة وسقم وتشريد. مع كل هذا، أي مسلم غيور من الحكام ومن سائر أبناء هذه الأمة يجيز لنفسه أن يؤيد المؤتمر الأمريكي المرتبط بفلسطين، أو يشترك فيه، أو يربط لنتائجه؟ إنها خيانة بالشعب الفلسطيني، وخيانة بالقضية الفلسطينية، وخيانة بالسكوت، وخيانة بالإسلام. السكوت عنه مأساة، والاشتراك فيه جريمة كبرى. لو أن أمريكا ظنت أن مثل هذه المؤتمرات قادرة على إخماد اللهب الإسلامي المقدس المتصاعد في فلسطين فهي خاطئة تماما. ولو أن فئة من ساسة العرب، فلسطينيين كانوا أم غير فلسطينيين، يتصورون أن الشعب الفلسطيني وشعوبهم سوف تغفر لهم اشتراكهم في هذه المؤامرة، فهم مخطئون جدا. فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل، وهذا هو قدر، وهذا هو قدر فلسطين الذي سيتحقق عاجلا ام آجلا. والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولا يفوتني ايها الاخوة والاخوات ان ابارك للامة الاسلامية جمعاء ذكرى مولد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وذكرى مولد حفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، سائلا الله تعالى أن يجعل هذه الذكرى العطرة مصدر إلهام يزيد المسلمين عزما على تحقيق وحدتهم وعزتهم وكرامتهم. عباد الله، اتقوا الله وعليكم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد والتزود في منزل الزاد. وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله.